که 8.20 منفیه و 1276.60 طلا. نفت رو میبینیم که 1.45 منفی در 50.22 بهرهای 10 ساله 2.22، قیمت هر یورو 1.17 و قیمت غیر رسمی فروش هر دلار 3923 تومان هستش. شنوندگان عزیز با ما در تماس باشید برای یک مشاوره رایگان در مورد برنامه‌ریزی‌های مالی و مالیاتی. ما هدفمون اینه که حسابی رو برای شما طراحی کنیم که دقیقاً طبق شرایط زندگی شما طراحی بشه. بهترین حساب بازنشستگی از نظر ما یک حسابی هستش که اصل پول در نوسانات بازار سهام شریک نیست، درآمد افزایشی مادام العمر درش وجود داره، هزینه های بسیار کم یا اصلا هزینه ای درش وجود نداشته باشه و درش ویژگی هایی باشه که بتونه به راحتی به عزیزان شما بعد از شما انتقال پیدا کنه. اگر حساب بازنشستگی میخواین که تمام این ویژگی ها رو داره و در اون بونس های قابل توجه وجود داره و این بونس ها میتونن به شما کمک کنن اگر که فکر میکنین که دیر شده برای سرمایه گذاری، این بونس ها میتونن به شما کمک کنن که تا اون زمان های از دست رفته رو جبران کنید. میتونید با ما تماس بگیرید. من احسان عسکری از Beverly Hills Financial Planners. شماره تماس با ما 310-205-9000 310-205-9000 و 818-990-8000. خیلی ممنون و امیدواریم که هفته بسیار خوبی پیش روتون باشه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
صبحتون بخیر.
صبح بخیر عزیز.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
متشکرم. من در یه رابطه هستم با یه آقایی که بهشون خیلی کشش و احساس خوبی دارم، اما مطمئن به انتخابم نیستم و خواستم از شما مشورت بخوام.
بفرمایید. هر دو چند سالتون عزیز؟
آقای دکتر من 37 سالمه، ایشون 18 ماه کوچکترن، 35 سالمی. 5 سال کانادا هستم، 10 سال از ایران بیرونم. ایشونم 10 سال از ایران بیرونن که 2 سال اومدن کانادا.
شما من بگید که کجا بودید و چرا؟
من تقریبا 3 سال فرانسه بودم برای فوق لیسانس اولم، 2 سال امریکا بودم کار میکردم ولی نامربوط برشتم و الان 5 سال کانادا هستم و فوق لیسانس دومم تقریبا 4 ماه گرفتم.
ایشون مدرک تحصیلیشون چیه؟
بله، ایشونم 3 تا فوق لیسانس لندن گرفتن، دکتراشون رو لندن و ولی به خاطر بیماری پدر مجبور شدن برگردن دبی که نزدیک ایران باشن. 3 سالم ایران بودن. الانم اینجا کار میکنن با دکترای فایننس. شغل بسیار خوبی دارن و احساس میکنم از نظر کاری و اجتماعی خیلی قوی هستن.
هر دو چند تا خواهر برادر داری؟ چندومی هستی؟
من بچه اولم، یه برادر دارم 2 سال کوچیک‌تر، یه خواهر دارم که 6 سال و نیم کوچیک‌ترن. ایشون بچه دومن، یه خواهر دارن که 5 سال بزرگترن، یه خواهر که 1 سال و نیم.
اوکی.
پدر من 21 سالگی فوت کردن. تقریبا با شما 3 بار صحبت کردم آقای دکتر در مورد 3 موضوع متفاوت. تقریبا حامی خانواده من شدم تا 2 سال پیش که شما فرمودین استعفا بدم و تقریبا استعفا دادم. خواهر برادرم امریکا هستن. خیلی تجربه خوبی بود مشورتی که شما به من دادی، من رو آزادتر کرده. اونام دارن یاد میگیرن که چطور مستقل باشن. ایشون هم پدرشون 2 سال فوت کردن، ولی ظاهرن همون پستی که من داشتم و شدیدتر ایشون دارن. یعنی به نظر میاد که همه زیر نگین حمایت ایشونن و هم خودشون لذت میبرن، هم خانواده این بار سنگین رو هی بهشون الغا میکنن که تو پسر مایی، پدر مایی، برادر مایی.
خب ولی اونا ازدواج کردن یا نه؟
خواهر بزرگشون ازدواج کرده، 12-13 ساله، یه دختر کوچولو داره. خواهر کوچیکشون میخوان ازدواج کنن ولی همه ایران هستن. خانواده من همه امریکا هستن.
خب اونا با وجودی که در ایران هستن چگونه از این پسر انتظار دارن، در حالی که در این مدت دانشجو بوده و درس میخونده، نقش خاصی رو داشت باشه؟ پدرم که تازه فوت کرده.
پدرشون 5 سال آخر مریض بودن و ظاهرن ورشکست شدن و ایشون 7 سال در واقع حامی خانوادن. پدر زنده بودن هم هستن. پول بسیار خوبی رو به درمی آوردن. اینجا هم پول خیلی خوبی درمی آوردن. حداقل چه گفت 5 سال اخیر از نظر مالی میتونستن ساپورت کنن، چیزی که خودشون های دکتر به من میگن.
قول خواهر بزرگتر که ازدواج کرده، کوچیکترم که داره ازدواج میکنه، تنها مادر میمونه. بنابراین تنها موضوع میتونه موضوع مالی باشه، بیش از اونه؟
بله شاید.
اوکی. خب حالا چه خبر است بینتون؟
خدمت شما عرض کنم که ما شهرمون متفاوته. توی این تایم 5 ماهی که با هم دوست هستیم، 2 بار من رفتم تورنتو، ایشون هم 2 بار اومدم مونتریال. من یه 18 روز موندم و یه 5 روز، ایشون هم 2 روز. تقریبا 27 روز آقای دکتر با هم بودیم. ساعت زیادی با هم صحبت کردیم. هر دو هدفمون هدف جدی به نیت ازدواج بوده. میدونم که دقیقا که من چی میخوام، ایشون هم ظاهرا تو مسیر من هست. ولی 3-4 تا فاکتور من یه مقدار نگران کرده که گفتم شاید انتخاب درستی نباشه. من توی سن 31 سالگی یه عقدی داشتم که 1 سال بیشتر توی اون رابطه نموندم و از اون رابطه بیرون اومدم. هم برای شروعش با شما تماس گرفتم، هم برای تموم کردن اون رابطه. حال وارد اون دیتیل نمیشم، ولی انتخاب درستی کردم برای بیرون اومدن از اون رابطه. ایشون از اول نگفتن که من یه عقدی داشتم و از اول به من گفتم من با خانواده شاید مطرح نکنم. ولی مسائلی رو که مطرح کردن، یکیش بزرگتر بودن من بوده که مامانشون از همون ابتدا گفتن به نظر من پسرم برای بچه دار شدن بهتره بری سراغ کسی که کوچکتر باشه. من اینو خیلی قبول دارم آقای دکتر. الانم در ضمن 2 جلسات با یه روانشناسی دارم کار میکنم که شما ایشونو میشناسین، ایران هستن. پارسال یه نورو فیدبکی باشون داده بودن که امروز صبح برام یه مروری نورو فیدبک رو کردن، در جریان قرارتون میدم. گفتن که اضطراب در من میگیرن، در واقع زمینه های از اضطراب، هجوم افکار، دهگداری میبینن، سطح انرژی بالا، ذهن خلاق، والد سالم، پذیرش عقاید آسان، ذهن شاد و فرحا، کیسه مغزی باز. این خیلی خلاصه براتون خوندم. فانتزی و رمانتیک. من آقای دکتر احساس میکنم ایشون به برخورده که با هم داشتیم راحت عصبانی میشن. من سیدی خشم عصبانیت شما رو گوش دادم. خشمگین شدن و خشمگین کردن و اینا رو میدونم. ایشون معتقدن من عصبانیشون میکنم و وقتی عصبانی میشن به شدت داد میکشن. بعد از یه نیم ساعت یک ساعت که میگه منو رها کن، آروم تماس میگیرم، انگشت اشارهشون به سمت منه که تو باعث شدی، و وقتی من میپذیرم حتی اگر موافق نیستم آروم میشن، معذرت‌خواهی میکنم و میگه رو خودم کار میکنم. دیروز که با ایشون بودم به من گفتن، یعنی من پرسیدم که خشم عصبانیت یا اکتسابیه یا ارثیه، برای اولین بار گفتم پدر عصبانی داشتم. چیزی که من داره نگران میکنه اینه که نکنه ایشون آدم خودشیفته و شیدایی هن، از طرفی هم شرایط رفتاری مادر خواهر نگران هم میکنه. حالا شما اگه سال داریم بفرمایید.
ببینید عزیز، اولا نمیدونم در خصوص خود شما موضوع استرابتون رو متوجه هستم، ولی شاید مقدار پر انرژی بودنتون خود شما هم کمی حالت خفیف منیک رو داشته باشید. حالا نمیدونم در گفتگوهای قبلی با هم راجبش حرفی زدیم یا نه، چون من هیچی یادم نمیاد. اما در خصوص ایشون، خب جایگاهشون تو خانواده یه ذره مسئله است. فرزند وسط، اگر اشتباه نکنم، بین دو تا دختر، درسته؟
بله.
و بنابراین بعدم خب رابطهشون با شما یه رابطه ایست که خب با توجه به نقشی که شما تو زندگی برای خانواده ایفا کردی، تو فرزند اولی، خب نقش همون جایگاهی رو ایشون پیدا میکنن که در ارتباط با دوتا خواهر داشتن. از یه طرف اونا ازشون مواظبت و مراقبت میکردن، از جانب دیگه ایشون مرد خونه بودن. حالا به هر حال در دوران کودکی رو میگم، بزرگسالی شاید متفاوته، اما از نظر شباهتی که با شما دارن، خب هر دو یه مقداری بیش از حد خودتون رو مسئول میدونید. این مسئولیت هم غالب اوقات از استراب میاد و نتیجه این مسئولیت و استراب خشم و عصبانیت. بنابراین چگونگی اون رو میتونم متوجه بشم. فقط من چیزی که نگرانم میکنه اینه که شما تو این سن و سال باز هنوز در مرحله آزمایش و خطایی، میدونید؟ یعنی این کوشش و خطای مسئله منه. یعنی شما قرار بوده وارد یه رابطه‌ای میشدید که تقریبا مطمئن بودید در آغاز اون سر جاش درسته، مثلا سن ایشون موضوع هست، و بعدم به هر حال دو تا شهر بودنتون که رابطه رو محدود میکنه، بعدم نقشی که شما بلافاصله متوجه شدیشون در خانواده داره که احتمالاً تحت تاثیر سه تا زن، مادر و دو تا خواهرش خواهد بود. شما اینا رو همه رو نادیده گرفتید و چون یکم یه حال چالشید شاید این کار کردید، ولی در سن 37 سالگی اگر مایل به تشکیل خانواده اید، اگر مایل به داشتن فرزندید، نمیدونم چرا این ریسک رو کردید عزیز. اینو برای من توضیح بده، برای که حالتون رو ببینم و نشون میده شدت علاقه و اشتیاق شما بر اساس برخوردهای اولیه با ایشون.
آقای شما دو ماه اول روزی 3-4 ساعت صحبت میکردیم. یکی از محصامون این بود که لانگ دیستنس کار درستی نیست و من بهشون گفتم من درسم تا یک ماه دیگه دفاعم هم تموم میشه، خانواده اینجا ندارم، آمادگی ندارم که موو کنم به تورنتو، و اونجا چند ماه هم دیگر بشناسیم. هر دو هم تاکید به این داشتیم که وقت زیادی نمیخوایم حرام کنیم. طبق صحبت های شما 15 ساعت رو باشون صحبت کردم و قرار بر این شد. حتی من اون 18 روز بسیارم اپلای کردم، رفته بودم اونجا، ولی کار توی مونترال پیدا کردم که تا هفته دیگه هم شروع میشه. کشش و علاقه خیلی زیادی نه تنها به ظاهرشون، به پکیجشون دارم. یعنی از حرف زدن باشون لذت میبرم، بحثای طولانی جالبی داریم، ایشون به علم روانشناسی، به شما آشنایی دارن، ساعتها در مورد شما با هم حرف میزنیم، با هم آشنا میشیم. من تصور کردم از جایی که من ریشه ای توی مونترال ندارم، وابستگی هم به خانواده ندارم، به راحتی میتونم موو کنم، چه برای شناخت، چه حتی اگه شناخت قوی تر شد یه مدتی، اگه شما اجازه بدین 2 ماه 3 ماه که از نزدیک بشناسم شما.
من چرا پس قسمت اول رو نرفتید عزیز که خواستید 2 ماهی اون موقع برید؟ اگر من درست شما فهمیدم،
یک ماه از پیش من رفتن.
خب معناش چیه؟ معناش اینه که به خاطر ایشون نمیتونستید برید؟
بله بله، مامان پیش من بودن تو این شهر.
خب چه اشکال داشت که با شما میرفتن میادن تورنتو؟
باید کامل موو میکردم، درسته نکردم. شاید
میدونید من یک کمی نگرانم، یک کمی هم نگران دودلیتون هستم. بذارید به من بگید خب شدت اشتیاق ایشون به شما چقدر، ایشون چقدر به شما علاقمند شده؟
آقای شما هفته پیش سر یه بحث خیلی ساده با هم زدیم، ایشون با هم زدن و خیلی ریاکشن
خوب نه پس بذار نه اینو برام میخوام بگید، بذارید ما پیام حال بشنیم با خاطر راسته روی خط بشه. هنگان اجمن با ما باشید.
صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایان است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود. نمی از پرونده های میلیون دلاری پیام شایان.
اسم من علیه از انسینا. من در حال رانندگی با موتورسیکلتم یه تصادف خیلی بدی داشتم که باعث شد گردنم و شونم و کمرم و عمل جراحی بکنم. من از همون روز اول پیام شایانی رو استخدام کردم، چون که همه می گفتم بهترینه و واقعا همینطورم بود. آقای شایانی در تمام مرحله در کنار من بود و آخرش هم 3,200,000 دلار پول از من گرفت که خودم هم اولش باورم نمیشد. پیام شایانی هم پرقدرته، هم با تجربه و مهمتر از همه یک آدم خوب و آنستی.
پرونده های صدمات جدی بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید. 818-777-777-777.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم‌گیری‌های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری‌های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
Lowest cost loans, lowest rate loans, lowest credit loans. پیام کوهنباش، Direct Lender با 14 سال تجربه در Green Box Lender. مشاوره با که قادر است وام های غیر ممکن را برای شما ممکن سازد. وام بدون نشان دادن تکس ریترن. تلفن 310-488-2010 310-488-2010.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس، در خدمت گذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده میکنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون میخواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
کاسپین، کاسپین. آقا دربست
کجا میری؟
دربست کاسپین.
ای ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسپین میری؟
نه دریاچه کاسپین. رستوران کاسپین ایرواین دیگه خوشتی.
بپر بالا.
چش پریدم.
آقا چرا هرچی مسافر به ما میخوره دربست میره کاسپین؟
به 11 دلیل مشخص. غذای خوشمزه مامان پز، نان داغ شاتر پز، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه حواس انگیز، موزیک طرب انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد 10 دلیل.
دلیل 11شم اینه که گوشنمه، بزن کنار پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
هم راه داره هم نزدیک 500 تا جا داره. پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسپین ایرواین 949-651-804-54 چی؟ 651-804-54 بوفه دارن شام و نهار.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. خب چی شد عزیز؟ اون روز چه شد؟
آقای دکتر 10 دقیقه بیشتر از کارت من نمونده، من بعدش ساعت تا گوشم اگر فرمایشی داشتیم. هفته پیش ما سر موضوع عادی دوباره بحثمون نشد، ایشون شروع کردن داد زدن، منم آروم آروم کم کم نسبت به داد خسته شدم دیگه، اون تلاش سابقا نمی‌کنم، هیچ جزء فضا میدم. بعد از اینکه آرامششون پیدا کردم با من در مورد موضوع پیرناف صحبت کردم، گفت من یه با هر کسی چه تو چه هر آدمی ازدواج بکنم حتما ازش امضا میگیرم که بعد از ازدواج هیچ چیزی تقسیم بعدو نمیشه، وقتی به اطمینان پیدا کردم قرار رو فسخ میکنیم. منم برایش این توضیح کوتاه دادم که با آقای دکتر شنیدم آقای دکتر صحبت میکنن، کسی که بین 25 تا 45 ازدواج میکنه، هدف بچه داره، همه چی رو شیر میکنه، این کار درستی نیست. خدافظی کرد و دو سه روز خیلی پیغام ساده میداد و گفت نه من منصرف شدم، اصلا نمیخوام، تو انقدر مادی هستی که اصلا من نظرم عوض شده. من یه دو سه روزی آروم بودم بهش فضا دادم، بعد شروع کردم باش منطقی صحبت کردم، پیغام دادن، گفتم منم فکر میکنم تو دیگه به درد من نمیخوری، ولی ظاهرا من یه مقدار بیشتر دنبال اینم که این رابطه رو حفظ کنم. بعدش بهش گفتم دلتنگتم، دوست دارم، فکر میکنم مکور نیستیم به هم زدن و بیشتر وقت بدیم. و ایشون هم جمعه شب به من پیغام داد که جمعه است که من دارم میام شهر، میام میخوام ببینم همونطور که قرار داشتیم، چون گفته و قرار رو کنسل میکنم. این درست پیش من بودن و سه تا حرف به من زدن، یکی این که گفتن از قبل فهمیدم بیشتر دوست دارم، دو این که وقت میدیم و این رابطه کار کنیم، نه سه ماه شاید کمتر، ولی به شرط که توی شهر باشیم از راه دور نمیشه، و سه این که من گفتن تو خیلی گیر میدی. ولی وقتی باهاشون درد و دل کردم و صحبت صمیمانه رو شروع کردیم، با یه حالت خیلی بغض و گریه گفتن خستم، خیلی خستم، تنهام و تنها کسی که دارم تویی، ولی همیشه دارم به من تاکید میکنن خانوادم جای بالایی داره. حالا اینقدر تو در اوج صحبت‌های دوستانه و صمیمانه این تاکید میشه، ولی پیغامی که ازش گرفتم همون پیغامی که این پنج ماه میگیرم که دوست دارم، بهت اعتماد کامل ندارم، عجول نباش، باید توی شهر باشیم، ولی هدفم ازدواجه و خستم.
من متوجه شدم عزیزم. ببینید ایشون داره به نوعی یه آدم باهوشیست، یه آدم تواناییست، ولی وقتی میرسه به روابط به دلیل دوتا خواهر و مادر که داشته یه دوگانگی عجیب و غریبی تو این زمینه ها داره و دقیقا پیداست که این خستگی از نقشیست که باید ایفا میکرده و همچنان باید بکنه. این خستگی ناشی از این است که دوتا سه تا خانم با یه مقدار حالت هر حال بازی ها، یعنی اون منیپولیشن و دستکاری، هر جور که این مخالف بوده آخر کار یه جوری راضیش کردن، اونم واکنش اولیش داد بیداد بوده برای این که خودشو خلاص کنه، ولی بعدا اونا نقش قربانی و مظلوم و به هر حال تو بزرگ یا مرد خانواده ای رو داشتن و او تسلیم شده، ولی بعد خب متوجه شده با وجود همه مخالفتهاش یا بازیاش ولی آخر کار اونا برنده شدن، چون اونا مانور میکردن. بعدم میدونید کاملا میتونم بفهمم یه پسری که شما وقتی بهتون گفت نه و موضوع مهم نیست بگید نه، حتی تعجب نکنید. اگر بگم درباره این قرارداد قبل از ازدواج یا پرینوپچوال اگریمنت اصلا امضا کنید، گرچه میخوام من بهتون میدم. علتش این است که شما در شرایطی ببخشید، در شرایطی هستید و در نوع رابطه‌ای هستید که اگر بخواید باز دو مرتبه نقش خواهرشون رو بازی کنید، همه خشم و تنفری رو که به هر حال به دلیل خواهری ایشون حفظ کرده و در روی خودش نگه داشته و کنترل کرده و علت عصبانیتش هم یه مقدار نوراتیک انگزایتی یعنی استراب عصبیه نمی‌ریزه روی شما، ایشون اولا نمی‌دونم سیدی ترس و استراب و وحشت من رو مثلا استراب نوراتیک رو میخوام هر دوتا چک کنید، و شما اصلا بهترین کارتون اینه با توجه به جایگاهتون که بچه اولید کاملا استعفای دوم من بدید برید بشید بچه آخر و در نتیجه تسلیم بشید. صلاح شما در اینه که اصلا به جنگ با ایشون نرید. گفتم موارد مهم و اساسی است، پاش بیستید بگید بحث میکنیم، یعنی دوتا آدم معقول و منطقی هر وقت حال و حوصله داشتی و وقت داشتیم و حتی اگر به سیدی خشم و عصبانیت نگاه کنین، به عنوان یه آدمی که خشمش رو میخواد اداره کنه، ببینه فرد آماده از زمان مناسب، آپشناش کدامه. وقتی موضوع مهمه، وقتی موضوع کم اهمیت، شما کاملا این رو صمیمانه و صادقانه به عهده او بگذارید. شما میگید بریم سینما و میگه بریم تئاتر، شما برید تئاتر. اصلا بدنم اظهار راحتی کنید، انتخاب اونو کردید. درست مثل فرض کنید یه رابطه‌ای که شما با فرزندتون دارید، ایشون از پدری و از مسئولیت خسته است و حرفش هم درسته. بعدم اتفاقا توی رشته‌ای که رفتید، یعنی رشته‌ای که رفته، یه مقدار ضرب و جمع ریسک و اینا رو داره و اونا رو داره تو زندگیش به نوعی پیاده میکنه. به نظر من اگر میخواید برید، برید. اصلا سر موارد جزئی ادعای برابری نکنین، برای که اصلا مهم نیست. بذارید رو احساس امنیت شو بکنید، پرینپچور اگریمنت هم بگید امضا میکنم، چون اصلا معنایی نداره که شما نگران موضوعی باشید. به من میگید کارشون درسته؟ نه. به من میگید این اشتباهه؟ میگم بله، ولی نه مورد شما عزیز. مورد شما قرار نیست که مواردی از این قبیل، مخصوصا با حرفایی که به شما زدند و به ویژه وقتی شما معقول و منطقی، نانگونه که خواهران و ای بسا مادر با او رفتار میکردن که از احساس او استفاده میکردن، شما اومدید عاقلانه واقع بینانه با موضوع برخورد کردید و بنابراین اون برای اولین بار به همون جد که او اموشنال شده برای اینکه و درگیر اون حال احساسی عاطفی شده، به نظر میرسه که مشکل استراب عصبی و خشمو دارن و عصبانیت رو، که موضوع فوق العاده مهمیه ولی میشه درستش کرد، میشه ادارش کرد. و شما هم فعلا به نظر من نه به دلیل هر چیزی، و بعدم جمله این که مادرش یا خواهرش در اون بالا قرار میگیرن بگیرن، نوعش متفاوت عزیز.
آقای دکتر من باید اجازه بدم گوش کنن این برنامه رو یا لزومی
نداره؟ نه، به نظر من اشکالی نداره، البته توش چیزای مثبت و منفی هست، ولی به نظر من بذاریدشون هم بدونن. کسی نمیخواد در تاریکی دیگری ابهامی پیدا کنه و تصمیم بگیره. به نظر من آنچه که میرسه قضاوت تندیه، ولی من در وقت کم ناچارم این کار رو بکنم. به نظر من مشکل روشنه، یه استرابه همراه با مسئولیت زیاد و سنگین، همراه با یه کسی که مثلا تو زمینه کارایی گفتم با ریسک و فاینانشال منیجمنت و اینا همراهه، که مقدار برآورد فاکتورها و عوامل و بعدن ترکیبش و بعد مبتنی بر یه پیشبینی، بعدم مبتنی بر یه احتماله، همه اینا او رو یه مقداری از نظر ذهنی توانا میکنه. ولی وقتی به حریم احساس میرسه در مقابل خانواده سست میشه و چون نمیخواد بعدن مورد اعتراض شما قرار بگیره اینو میگه. در حقیقت او بیش از اینکه شما نگرانید و خسته اید، خسته است از اون نقشی که تا به حال ایفا کرده. و به همجاست که وقتی خواهر دومم در ازدواج میکنه، با امیدوارم شوهر خوبی داشته باشه که احتمالاً چنین خواهد بود و فرزندانی داشته باشه، همه بار رو کم میکنن. بله اونا اینجا نیستن، اگر کنار هم بودید یه مقدار مسئله بود، ولی تازه اونو شما قرار نیست خیلی جدی بگیرید. در حقیقت شما یه مدل در حقیقت سایه خود شماست که ایشون هست، یعنی ایشون هم درست مثل خود شما یه مقدار نقش مادری و پدری رو در خانواده ایفا کرده و همچنان ایفا میکنه و بنابراین پاید خود هشدارشو به شما میده.
آقای دکتر فکر میکنی من باید موو بکنم به تورنتو برای دکتر؟
به نظر من هیچ اشکالی نداره، اگر میتونی چرا که نه، برید خاطرتون آسوده کنید. نه اصلا مهم نه، آخه برید دنبال کار اگر پیدا کردید، اگرم نکردید، اگر اینجا جا دارید به مونترال برمیگردید. به نظر من مسئله نیست. شما که زبان فرانسه تون هم خوبه، درسته؟
بسیار عالی تر از انگلیسیه.
خیلی خوب، بسیار خوب. بنابراین اونم خودش کمکیست، حداقل در تورنتو، چون به عنوان یه زبان دیگری هم تلقی میشه. نه به نظر من هیچ دلیلی نداره. شما این موضوع رو به عنوان یک کسیست که باید باش همکاری کنید نگاه کنید، تا یک کسی که میخواید به چالش بکشیدش که جایگاه پایگاه شما رو آنگونه که باید بپذیره. و اگر شما نقش خواهر و مادر رو که ای بسا اگر میدیدید با هم چه میکنن یا گفتگوهاشون رو میشنیدید، خیلی از اوقات باید عکسش رو عمل کنید و در نتیجه اصلا ایشون رو، گفتم باز جمله‌مو تکرار کنم چون فوق العاده مهم، در موارد جزئی و کم اهمیت اصلا چه اهمیت داره که شما سینما برید یا تئاتر؟ میدونید بی خودی ادعایی نکنید. ولی وقتی موارد مهم میرسه ازش وقت بخواید، مثل اپوینتمنتی که و قراری که میذارید بشینید اوضاع رو ارزیابی کنید و بعد به یه نتیجه‌ای برسید. در اونجاست که همون خشم و عصبانیت از بین میره، هم مسائل روشن میشه. ولی ایشون روی اداره کردن خشمشون که نتیجه استرابه و نتیجه مسئولیت بیش از حد هست، حتما حتما باید کار بکنن و مطمئنم به راحتی میتونید موفق بشید.
متشکرم آقای جو. من چرا باید فرصت به این
رابطه بدم؟ دو سه ماه نظر دو سه ماه با تکلیفتون روشن کنید که کجا ایستادید عزیز.
یه دنیا متشکرم. شما خطری پس در ادامه این رابطه؟
نه نه، به نظر من اگر چرا پرچم هایی هست، ولی برای شما حالا جای دیگه علم و کتل بلند میکنن، بنابراین بهتر است که فعلا پرچم رو به چیز کم راضی بشید، ببینیم که چه خبر است. نه اینکه به خاطر سنتون، اگر 27 سالتونم بود توصیه من همچنان چنین بودا، یعنی میخوام فکر نکنید که اون عامل فقط مسئله رو تشدید میکنه، ولی به نظر من این مقدار واقع بینانه و مسئولانه باید به موضوع نگاه کرد. یعنی که بعدم کاری نمیخواید بکنید، دو سه ماه میخواید بیشتر و بیشتر با هم نزدیک بشید و یه تصمیم بعد از دو سه ماه بگیرید.
درسته. این دکتر در مورد خواهرشون و
اصلا فراموش کنید،
من نباید نگران این موضوع باشم که ایشون میخوان پنهان کنن که من عقد کردم.
اون یه مسئله جدیست، اون یه مسئله جدیست. I don't know. بنابراین بذارید دو سه ماه چی بشه، بذارید ایشون در گفتگویی که با اونا دارن حرف آخر رو بزنن، نشون
بگیرن.
yep.
بله،
در حال خوشحال شدم صحبت کردم.
ازتون یک دنیا تشکر میکنم، سعادت داشتم دوبار دیدمتون. 14 هم بی‌صبرانه منتظر دیدارتون.
در حال اگر مونترال بودید من مونترال میام، اگر تورنتو بودید تورنتو، بنابراین بیاد ببینم اگرم شده اون رو هم به هر حال یه جوری بکشونید.
تورنتو چه روزی هستین آقای دکتر؟
فرداش پنجشنبه، یازده یک شنبه 15.
بحبه
عالی. خواهش کنم. برای خوش آشان با تون صحبت کردم.
منم یک دنیا ممنون. این ماهتون
میوشم. خدا نگه.
خدا نگه.
شنوندگان عزیزی که دو سه دقیقه فرصتی هست من ازش اجازه بدید استفاده کنم برای پیام هام. یکی این که من سه شنبه سوم کنفرانس تیپ های شخصیت ناسالم یا پرسنالتی دیسوردر یا ده تیپ شخصیت ناسالم رو کنفرانس رو در المپیک کلکشن در لس آنجلس از ساعت 7:30 شب دارم، همون جزء کنفرانس های 24 ساعته منی. 10 تیپ ناسالم، 10 تا آدم گیر و گرفتار که شناخت اون کمک میکنه به خود ما و در حقیقت خودشناسی و دیگرشناسی است و به خودتون نمره میدید، تکلیف معلوم میشه که دارید یا ندارید. بنابراین سه شنبه سوم اکتبر 7:30 شب المپیک کلکشن تیپ های شخصیت ناسالم یا پرسنالتی دیسوردر. همطور که به شنونده گرامی عزیز عرض کردم، من روز جمعه 13 اکتبر در منطقه واشنگتن دی سی ورجینیا مریلند هستم، شنبه 14 در مونترال، یک شنبه 15 در تورنتو، سه شنبه 17 در اتلانتا و در هر شهر دو کنفرانس هم. آگاهی های بیشتر رو از طریق وبسایت من holakui.com و یا فیسبوک رادیو همراه و فیسبوک من میتونید بیشتر پیدا کنید. همچنین سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس به استانهای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده در همین ماه و تا دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 3 و احتمالاً 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید تا زمانی که جا هست، برای که احتمالاً این هفته شاید کشتی سولد اوت بشه، لطف کنید با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا تشریف یا داخل امریکا با تلفن 1-818-883-8100 جای خودتون رزرو کنید. چند صد نفری هستیم و در خدمتون خواهیم بود. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
الی دنتال اند ایمپلنت سنتر با تیمی آگاه و با تجربه، تمامی خدمات تخصصی دندان پزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، کش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی های دهان، دندان و لثه. در الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر 5620 ویلبر اوینیو، سویت 310، کارزانا، کالیفرنیا. 323-886-DENTIST 323-886-3368
eliteimplant.com. تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه shopqmarket.com.
آیا منزل یا محل کار شما به علت شکستن لوله آب، آتش سوزی، باد شدید و یا دزدی از منزل خسارت دیده؟ گاهی اوقات شرکت‌های بیمه هزینه تعمیر در مورد امرجنسی را کم پرداخت می‌کنند یا دلیلی برای نپرداختن کلیم شما پیدا می‌کنند. تیم وکلای برزیده ما در کئوسیان بربریان آماده کمک به شما می‌باشند تا حق شما را تمام و کمال و با بیشترین میزان از شرکت‌های بیمه دریافت دارند. داشتن یک وکیل متخصص در کنار شما موفقیتتان را تضمین می‌کند. 877-554-2226.
هدیه رایگان جهت جلوگیری از آلودگی صوتی برای هموطنان داخل ایران با ثبت نام در سایت samak123.com صداشکن رایگان شما را به تمامی نقاط ایران ارسال می‌کنیم. سایت samak123.com معرف نمایندگی های معتبر و قابل اعتماد سمعك در داخل ایران با گارانتی رضایت بیمار به همراه 30 روز دوره آزمایشی و خدمات پس از فروش. تخفیف ویژه از 500 تا 2000 دلار. قبل از خرید سمعك از سایت samak123.com دیدن نمایید. samak123.com.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به مدیریت فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی روانپزشک، روانشناس و مشاور خانواده خدمات درمانی را ارائه می‌دهد. همچنین تست تووا و نورو فیدبک نیز در این مرکز انجام می شود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید.
کامپیوترتون کنده، ویروس و یا مشکلی داره؟ همین الان اپ رایگان کامپیوتر امرجنسی سرویسز رو دانلود کنید. من امیر لاهیجی و همکارانم 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شما ایم. 310-985-9252. اسم اپ اینه، کامپیوتر امرجنسی سرویسز.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خسته نباشید. ممنون از وقتی که برای من دادین. من 35 سالم هستش و مدت 10 ساله که با همسرم که 36 سالشونه ازدواج کردیم. الانم یه بچه 4 ساله داریم.
پسر یا دختر؟
دختر هستش.
اوکی. هر دو چی خوندی، چه میکنید عزیز؟
من خودم کامپیوتر خوندم، همسرم تربیت بدنی خوندن و مدت 5 سالی هستش که آمریکا زندگی میکنید.
اوکی.
بله، مشکلی که من با ایشون دارم کلن برمیگرده به زمانهای دور و جدید نیست. کلن ایشون شخصیتی دارن که دوست دارن بیشتر برای خودشون وقت داشته باشن و کلن هر جا که میریم دوست دارن با خودشون یا با گوشی که دارن یا حالا موزیک گوش کنن یا بشین اصلا چت کنن، همش با خودشون. یعنی هیچ زمانی رو برای من و حتی با اینکه بچه‌مونم خیلی دوست داره اختصاص دوست ندارن بدن و بیشتر دوست دارن که برای خودشون زمان.
نفهمیدم اولا با کی چت میکنن؟
خب الان اجازه بدین توضیح میدم بهتون. ایشون کلن من بارها دیدم و خب مطمئن هستم و دیدم با چشم خودم که از طریق حداقل شده اینترنت رابطه های مجازی با خانم های متعدد داشتن و وقتی که من بهشون گفتم که این کارو میکنی اول رد کردن، گفتن نه همچین چیزی نیست و وقتی که با مدرک ثابت کردم و حتی گوشیشون رو نشونشون دادم که این هست پس اینو کی نوشته، این چت ها چی هست، گفتن همینیه که هست و اگه دوست نداری میتونی بری. و چون میدونه که خب من اولا خب به خاطر بچه هم دوست ندارم زندگیم بپاشه و خب به خاطر یه سری ترسایی دیگه که متاسفانه در خود من هست، میدونه که نقطه ضعف دارم، این حرف رو خیلی راحت میزنه در حالی که خودش هم اصلا دوست نداره جدا بشیم و دوست داره در کنار همین زندگی ساختگی متأهلی که با هم داریم از طریق اینترنت رابطه های مجازی. اصلا خیلی بیمار هست در این رابطه واقعا میتونم بگم، چون ایشون صبح که اصلا از خواب بیدار میشن تا شب با یه گوشی زندگی میکنه میتونم بهتون بگم و همه زمانش با اون گوشی میگذره. بچه هم مثلا با اینکه خیلی دوستش داره برای اون هم حتی زمان به اون صورت زیادی اختصاص نمیده. خب این مسئله من خیلی اذیت میکنه و واقعا به جایی رسیده که یعنی الان یه خورده کمتر شده ولی بحثای خیلی شدید که دیگه به پهاشی متاسفانه کشیده میشد و به جایی که دیگه بچه اذیت میشد. الان من سعی کردم این بحثا رو کم کنم و مسئله ای که هستش اینه که از نظر عقلی من فکر میکنم میبینم این زندگی برای من خود شخص من سالم نیست، چون واقعا اذیت میشم، نه توجهی میبینم نه علاقه میبینم از ایشون و شاید زبانن رفتن حالا بعدی میبینه من ناراحتم میاد میگه نه اینجوری نیست اشتباه میکنی، ولی خب وقتی من واقعیت رو دارم میبینم اذیت میشم و میبینم که برای خود من این زندگی مناسب نیست.
رابطه جنسیتون با هم چطوره؟
رابطه جنسی هم اصلا خوب نیست. خب برای اینکه اصلا ایشون، من میگم آقای دکتر به نظر من، حالا من اینجوری تشکر ایشون بیمار هست. من حتی بارها دیدم که سایت های پرن نگاه کردن در حالی که من خیلی تمایل دارم به رابطه جنسی، اصلا علاقه زیادی دارم، ولی ایشون اصلا ماهی مثلا اصلا چی طور شده بود من دیگه اعتراض کردم دیگه به خاطر اون، حالا مثلا ماهی یک بار دو بار، الانم که خب من اصلا میتونم بگم در حالت قحط هستم به خاطر این مسائل که اصلا دیگه رابطه جنسی هم.
شما به من بفرمایید درآمد هر دوتون چند اندازه است؟ یعنی شما چه عددی، یا اگر شما $1,000 در میاری شون چقدر در میاره؟
من فعلا کار نمی کنم چون به خاطر بچه کار نکردم، خونه بودم و الان دانشجو هستم.
دانشجوی چی؟
من الان شروع کردم برای کالج که بخوام درسم رو ادامه بدم.
اگر شما کامپیوتر من شما کامپیوتر نخونده بودید؟
خب تموم نکردم و قصد دارم که ادامهش بدم، ولی خب به اون صورت کلاس زیادی نمیتونم بردارم، نهایت هفته یک کلاس و اینا که بتونم برای بچه هم زمان اختصاص بدم.
نه آخه نه عزیزم، نه نه، این که زندگی نشد، شما برای خودتون درست کردید.
بله
داستان این که شما یه جوری عمل میکنید که مالی یک کمی چند صد سال قبله. به من بگید شما از چه طریق آمدید امریکا؟
تقریبا 5 سال پیش اومدیم از طریق پناهندگی.
چه مدتی جایی دیگری هم بودی؟
بله ترکیه بودیم 5 سال.
شما پس 10 سال از ایران بیرونی؟
بله بله.
اون 10 سالی که ازدواج کردی داستان چی بود؟
بله بعد از تقریبا چند ماه که از ازدواجمون گذشت دیگه از ایران خارج شد.
چرا اومدید بیرون عزیز؟
بله به خاطر مسائل مربوط به مذهب و
اوکی. ببینید عزیز، خب درست، شما فقط شما رو پای خودتون نمیتونید بایستید.
بله
یعنی شما با وجودی که به هر حال 10 سال بیرون هستید با این واقعیت خودتون رو روبرو نکردید که من باید بتونم خودم رو از نظر مالی و اقتصادی و بعدم وقتی که بچه آوردم او رو احتمالاً حمایت کنم یا امکانشو داشته باشم که اداره کنم. خب این کارو نکرد.
بله برای اینکه ببخشید آقای دوزو، من ایران مشغول به کار بودم و حتی تو ترکیه هم مدتی مشغول به کار بودم. اینجا هم که اومدیم قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد من باز مشغول به کار بودم توی جاهای متعددی، و بعد از بچه خب ما تصمیم بر این گرفتیم که خب من بشینم خونه و حتی درس هم دیگه نرفتم دنبالش. و الان که خب
آخه تصمیم درستی نه تصمیم درستی نبود از شما. حالا دو سال اول رو یا میتونم بفهم بعدش نه، بعد به من بگید که دو سال بعدش چی. بعدم خب شما تو شرایط خطری رازی، مثل که آدم نون داشته باشه آب نداشته باشه، بگه فکر کنم حالا فعلا ممکن نون رو بخورم، حالا شاید زنده بودی.
خب آخه من در کنار بچه شروع کردم برای درس خوندن، خب نمیتونم.
آخه برای بچه شروع نه دیگه، برای بچه شروع کردم به درس خوندن که بچه که اونقدر وقت نمیبره. نه ببینید عزیز، نه بپذیر، آخه دلیل دارم. علت که من اینجوری الان استدلال میکنم منو بیشتر مطمئن میکنه که من با یه آدم ببخشید من ناتوان نیازمند نگران روبرو.
ولی خب من اگه که بخوام برای کار کردن اینا هیچ مسئله‌ای ندارم. من حتی بارها از ایشون هم خواستم من برم سر کار.
حالا به من بگید ایشون چه درآمدی داره در امریکا؟
ایشون هم درآمدشون خیلی به اون سبب بالا نیست ولی بد هم نیست. فعلا کاراشون یه خورده از نظر کاری خیلی جلو نیست. ولی
چه میکنن ایشون؟ در نوع کارشون چیه؟ به عنوان ترینر هستن؟
ایشون تربیت بدنی خوندن ولی اینجا مشغول به کارهای برق و الکترونیک و اینا هستن.
شما از اعضای خانواده خودتون کسی اینجا هست؟
نه ما هیچ کس رو نداریم. و
شما چند تا خواهر برادری؟
سه تا خواهر دارم، من یک برادر.
شما چندمی هستی تو این پنج تا؟
سومی.
ایشون هم خانوادهشون اینجا نیستن؟
نه ایشون هم خانواده
ایشون ندارم. چرا میخوان تو زندگی با شما بمونن؟
ایشون خب وقتی که من خب پرسیدم گفتن که نه من علاقه دارم بهت و ما 10 سال زندگی کردیم و درست نیست زندگی مون. گفتم خب بس اگه میخواین زندگی کنیم باید درست زندگی کنیم، همونجوری که شما از من انتظار داری که به پای زندگی درست بشه خب شما هم باید همین کار رو بکنی. و نمیشه که به قول معروف شطور سواری دلالالا نمیشه کرد، یا باید در حال آدم کسی رو دوست داره دیگه این کارا رو نمیکنه. و بعدش میگن نه بچه فلان اذیت میشه، نمیشه بچه طلاق بشه، اینا رو عنوان میکنن. ولی در کل قصد جدایی خودشون ندارن و دوست ندارن که جدا بشن. من خودم هم
شما چرا پاپیشون چی ولشون کنید؟ شما به نظر من اگر این گونه است که میفرمایید، شما با یک کسی روبرو هستید که آنچنان دل مشغول خودشه و در ذهن و خیال زندگی میکنه که با واقعیت و دنیای بیرون کاری نداره. بنابراین کاری به کارش نداشته باشید، فعلا از امکانات مالی که او فراهم میکنه خودتون و فرزندتون رو مواظبت و مراقبت کنید، درسی بخونید که یه روزی بتونید رو پای خودتون بیستید عزیز. و بعدم
سوالی که داشتم همینی که من خب الان سعی میکنم از نظر احساسی خودم رو آروم کنم و بگم خب این به هر حال هر کسی مشکلی داره، اینم مشکل منه.
نه هر کسی یه مشکل نه 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 عزیزم، هر کسی مشکلی مشکلیست که آدم ها هیچ کس قبول نمی کنه. شما مجبورید قبول دارم. ببینید عزیز، آدم ها تو زندگی مشکل تو مشکل داریم، اختلاف با یه آدمی با یکی اختلاف داریم که میزنید که میکشه. نه با زیر این چترا نبرید. شما این زندگی اسمش زندگی زناشویی نیست، چون گفتی زندگیم رو میخوام. زندگی شما نداری، یه چیز بندروردیست. ولی با توجه به عدم توانایی شما برای این که بتونید از خودتون و فرزندتون مواظبت و مراقبت از نظر مالی و اقتصادی بکنید، راهش اینه که بیاد بری درستتون رو به صورت جدی بخونی، نه بگونه این که تا حال به من گفتی، به صورت جدی روزی 10 ساعت باید. اصلا کاری هم به کاریشون نش بشید، چون این بحث و گفتگوها نه فرقی میکنه نه فایدهی داره نه نتیجهی داره، جز این که احساس بدی میکنید. و بدونید به یک اعتبار شما این جمله زشت بدیه، ولی شما طلاق روانیتون رو دادید عزیز، یعنی emotional divorce و psychological divorce شما کاملا مشخص. طلاق ازدواجی وجود نداره، اگر هست در یه چارچوب، اگر هم ای دلتون میخواد، چون راه دیگرتون شما انتخابتون فقط بین بد و بدتره. شما برای خودتون امکان انتخاب خوب که نگذاشتید عزیز، یعنی شما انتخابتون بین بد و بدتر، یه زندگی بده و یه جدایی. فعلا به نظر من همین ازدواج کمتر بده، بمونید. حالا شاید هم ایشون یه روزی خواست بره دکتر معالجه بشه، که شک دارم، چون کار بیماری و گرفتاری اینا که کار این تفاوت آدم ها نیست عزیزی. مثل اینه که امیدوارم کسی رضیت نکنه، مثل آدم بینا و نابینا هست، این که آدم ها دو جورن، یه ده میبینن یه ده نمیبینن که نداریم که. بحثی نیست که بگیم به کسی 4 سالشه یا 7 سالشه یا یکی این وره یکی اون وره، که بگیم تفاوته. نه، ماجرای درست و غلط و خوب و بده.
درست. من حالا یه سوالی دیگه داشتم که خب فرمایشات شما دیگه فکر میکنم، البته نمیدونم، باز ازتون میپرسم ولی فکر میکنم جوابتون منفی باشه، به خاطر اینکه دخترم خب خیلی خیلی واقعا تنهاست و ما واقعا فامیلی نداریم اینجا. من خیلی البته خودم هم دوست دارم، ولی خب حالا تو این زندگی که به هر حال آشفته هست، بیشتر به خاطر دخترم میخواستم ببینم اصلا آیا صلاح هست که یه بچه دیگه من باشم که دخترم تنها نمونه.
حتماً نه، اصلا اون مسئله نیست. اولا فاصله زیاده، بعدم این زندگی که احتمالاً به احتمال زیاد به هم میریزه، اگر شما امکانات مالی داشتید، اگر یه دختر توانایی بودید، اگر خانواده‌ای داشتید که امکان حمایت از شما رو می‌داشتن، همه اینا اگر بود، اونم تو فاصله کمتر از مثلا دخترتون 2 سالش بود و میتونستید قبل از 3 سال بیاد، حالا وقتی بیارید فقط یه گرفتاری بر گرفتاریاتونه. وقتی بچه فرض کنید 1 ساله دارید، یه بچه 6 ساله و مسئله از بر و ایشون هم به هر حال با نوع کار و زندگی که میکنه، یه زندگی به هر حال گذراندن رو و زنده ماندن رو تدارک دید، حالا یه بچه دیگه بیاد که چی بشه. ببینید، شما نمیخوام اذیتتون کنم، شما در شرایط عادی نیستید که تمام مدت به فکر دخترتون باشید. یعنی شما موضوع دختر رو، برای که انتخاباتون معلوم نیست، زندگی های از این قبیل خیلی تفاوتی شاید با جدایی نره. بعدم ایشون هم یه جمله گفتن، گویی باز نظر دیگرانی که مسئله هست، این که من بیمار بشم، گرفتار بشم، تو زندگی من عقب بیفتم، از پا در بیام، اون اشکالی نداره، ولی مثلا بچه طلاق نباشه. خب باشه، بچه طلاق باشید، درستتون هم خونده باشید، کارتون هم کرده باشید، مشکلات خانواده و ازدواج پدر مادرتون هم حل کرده باشید، اون که خیلی بهتره. یعنی یه مقدار باز با بازی دیگران و ما به خاطر دیگران زندگی میکنیم. اینه که به نظر من شما بین این بدهایی که دوربرتون عزیز، 2-3 سالی خودتون رو بسازید، درستون تمام کنید، حداقل یه مدرک لیسانسی در یه زمینه‌ای بگیرید، اگر کامپیوتر یا هر چیز دیگه، که بتونید نظر مالی رو پای خودتون بیستید، چون روی همسرتون اینگونه که شما میگید حسابی نمیتونید بکنید. بعدم بی خودی درگیر این بحثا که داری چی کار میکنی یا نمیکنی، اونم به شدتی که شما میگید اصلا اعتیاد است تو کودکی، چون در کودکی ها اعتیاد باقی مونده است.
درست. آقای دکتر، فقط میخوام منو یه جمله بگین که واقعا از این فکر این که دختر من واقعا تنهاست و خیلی واقعا سر این مسئله اذیت میشم، میخوام یه راهنمایی بکنین که من اصلا از این فکرها بیام بیرون.
آخه من نمیتونم. آخه عزیزم شما اذیت نشو، عزیزم شما اصلا افکارتون مبتنی بر واقعیت و مسئولیت نیست. شما اول تصمیم میگیرید، بعد حالا دنبال دلیل میگردید. دختر شما رو تمام مدت بذارید با بچه های دیگه باشه، به مراتب یادگیریش بهتره، سلامتی روانیش بیشتره، خوشحالیش بیشتره، که وقتی 5 سالشه با بچه های 5 ساله بازی کنه، تا مثلا فرض کنید یه خواهر برادر 2 ماهه داشته باشه، چه کار براش میکنه؟ چه نقشی براش داره عزیز؟ وقتی میشه 7 سالش، پس کنید یه خواهر برادر 2 ساله داشت باشه، خواهد چی کارش کنید؟ یه ذره 5 دقیقه 10 دقیقه
من این هستش که در آینده خب در این کشور حال، چون من خودم خب به هر حال اینجا تنها و میبینم که چقدر اذیت میشم، میگم در آینده ما هم نباشیم و این بچه اینجا
خب بگه مثل این که آدم های دیگه عزیز من، باز یه دنیای ذهنی دارید که گویی غیر از خانواده دیگران آدم نیستن، ولی شما الان این خانواده 5 تایی که دارید یا 4 تا خواهر و برادر و پدر و مادر، اون 6 تا که کاری برای شما نمیکنن، چه نقشی تو زندگی شما دارن؟ هنوز تعجب میکنم شما خیلی دنیای بسته‌ای و کامل. ببین عزیز، شما وسط گیر کردید بچه سومی، ساندویچ شد، یعنی فقط یاد گرفتید یه جوری سروایوول رو، ولی متاسفم اذیتت نمیخوام بکنم عزیز، ولی اصلا مسئولیت و وظیفت رو انجام نمیدی، نه درس رو درست خوندی، نه به آینده فکر کردی، نه بعد از 5 سال که با یه همچین مردی بودی و گیر و گرفتار بودی، برای چی بچه آوردی؟ یعنی میدونید اونا هم خودش مقدار مسئله تا رو به فکر بعدیش هم هست. در حقیقت حرف اینه که بذار منم مشغول خودم باشم. الانم میشه همسر تو فهمید، برای که تو هم درگیر کار و زندگی خودتی و خودت با خودتی. هیچ کن ببین عزیز، اینا همه درستن ولی اولویت تو نیستن. بچه الان اولویت تو نیست، درست و درآمدت اولویت اول تو. دوم، اصلا آوردن بچه دوم به دخترت کمکی نمیکنه و ماجرای تنهایی و کشور غریب یعنی چی عزیز؟ اینا حرفاییست که واقع بینانه نیست. بنابراین موضوع بچه منتفیست، به نظر من موضوع جنگ و جدال با همسرت منتفیست. امیدوارم بتونی رو پای خودت بیستی و یک کاری بکنی که خیر و صلاح خودت و فرزندت بشه. امیدوارم همسرت هم به خودش بیاد، همین میخواد کمک بگیره، برای که اسم اونم زندگی نیست که او داره عزیز. برحال موازم خود باشه.
متشکرم.
خدا نگهدار. شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
KSWB FM HD3 Los Angeles. آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی، آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می‌کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی، مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس، شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
مرجان روانبخش CPA، حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه. مرجان روانبخش رئیس سابق بخش آدیت IRS، CPA که حفاظت از اموال شما در مقابل IRS، فرانچایز تکس بورد، بورد آف ایکوالیزیشن تخصص اوست. مرجان روانبخش گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل IRS. با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش، ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا، امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764 1-800-264-5764. مرجان روانبخش، عضو 08.
مباشر، این سفارش غذای ما از رستوران حاتمی میشنوی هو چه شد؟ از فرمانمون سرپیچی میکنی؟ تلفن نمیکنی؟
قربان، دیگر به تلفن کردن نیازی نمیبینم. همکنون همگان میتوانند با دانلود کردن اپ رستوران حاتمی میشنوی هو در تلفن دستی خود غذا را سفارش بدهند. همچنین از طریق وبسایت myhatam.com این امر میسر است. من نیز مشغول سفارش غذا هستم.
حسن باریکلا
949-768-0122.
باریکلا.
آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان در ایدن مموریال پارک روش هاشانا سال نو یهودی را به هموطنان عزیز تبریک میگویند. 818-326-40-40 818-326-40-40.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
من قبل اینکه صحبتو شروع کنم با ازتون تشکر کنم چون که از شما خیلی چیز یاد گرفتم.
لطف داری عزیز جان.
آقای دکتر، من صحبتی که میخواستم بکنم یه سوال بودش در مورد مواد مخدر، راجع به یه مورد خاصی بود. من توی اینترنت هم خوندم راجبش.
راجب کدام
دریو
کدام ماده مخدر عزیز؟
ماجیک ماشروم. بعد من اینو یک بار استفاده کردم توی دوز خیلی پایین، بعدش یه تغییراتی توی من ایجاد کرد که بیشتر تغییر مثبت بود. من می‌خواستم ببینم اصلا چه اتفاقی افتاده، یکم در واقع گیج شدم سر این موضوع. این مثلا من قبلا خودم سیگاری نبودم، ولی دوستای دور و برم وقتی می‌کشیدن سیگار من اذیت نمی‌شدم، ولی الان حتی بوی سیگار مثلا اذیت هم میکنه. هیچ وقت دیگه دروغ مثلا نمیگم.
خب این دومی از کجا اومده
جان؟
دومی چه ارتباطی به اون داره؟ من البته متاسفانه خیلی راجع به این ماده مخدر نمیدونم. تو خودت چی میدونی؟
والا من توی اینترنت هم که رفتم گشتم، حتی جای مثلا سایت معتبر مثل تتاک بودش که چند نفر اومده بودن پریزنتیشن داده بودن راجع به سایکدلیکس یا ماده مثل این یا مثلا LSD میمادن توضیح میدادن که میگفتش که حتی خیلی از بعضی از روانشناس هم میان میجر دیپریشن رو با استفاده از این ماده برطرف کنن.
نه اون ببین عزیز، صبر کن. اولا بسیاری از چیزهایی که کشنده هست به عنوان دارو داره استفاده میشه. یعنی تو به من بگو که در بسیاری از داروها، حتی نه برای مسائل روانی، برای مسائل پزشکی ممکنه از تریاک استفاده بشه. یا برای که نقش دارویی هم دارن، حالا در زبان انگلیسی که دراگو که به معنی هم داروست هم به معنی مواد مخدره، که من با این نام موافق نیستم، ولی اینها یه ارتباطی با هم دارن. و بعدم هیچ کس نمیتونه درباره تأثیر برخی از اوقات مثبت اینا حرفی بزنه. اشکال کار در تأثیر بد و منفی ای بسا چند برابر یا چند ده و یا صد برابر اون ورشه. و الا من از یک کسی خیلی بدم میاد میزنم میکشمش، ولی خب وقتی رفتم برای همه عمر زندان متوجه میشم که حتی در مقام مقایسه با لذتی که از کشتن او بردم، اگر اینقدر آدم بده و خشمم زیاده در مقابل رنجی که میبرم، هیچ وقت حاضر نبودم چنین بکنم. مثل که بخوام برای یه بستنی یا یه چایی مثلا $10,000 یا $50,000 بدم. اشکال کار در اینه، بنابراین که شما میگردید یه چیزی پیدا میکنید که برخی معلومه به همجاست که خیلی از اوقات الان در برخی از جوامع از این داروها استفاده میکنند، حتی برای برخی از دردها. حتی شما من بگید که آدمی که تریاک میکشه در یه زمینهایی در حقیقت حتی به سلامتی فیزیکی و روانیش کمک نمیکنه، میگم چرا؟ به همجاست که برخی از اوقات آدم ها با دردهایی از طریق تریاک و یا برخی از اوقات زمینهای احساسی عاطفی خودشون کمک کنن. اشکال کار اینه که این زهر و سما یه جای دیگه اوزار رو برمیزه. شما وقتی که یه مقداری مشکل سیستم عصبی دارید، شما یه سیگار که میکشید حالتون بهتر میشه، این که کسی نمیتونه انکار کنه. ولی اشکال کار اینه که نیکوتین شما رو میکشه. نیکوتین یه نخ سیگار 7 تا 9 دقیقه عمر شما رو کم میکنه. یه نون نخش یه بستش میشه 20 تا 7 دقیقه 140 تا 180 یعنی 3 ساعت. شما یه بسته سیگار میکشی 3 ساعت عمر رفته. و بنابراین در نتیجه وقتی 8 تاشو کشیدی تو 8 روز یه روز از عمرتون کم میشه. هزینه های اینا بالاست. ولی شما من میگید که مواد مخدر سراپا آسیب زننده است اصلا. ولی یا آدم ها مشروب که میخورن حتی حالی که پیدا میکنن حتی کمش برخی از اوقات شرایطی برای آدم ها به وجود میاره اشکال کار نیست که اینا کمش معمولا زیاده میخواد و دومش این هست که عوامل یعنی جنبه های بد و منفی بعدی به دنبال هر کدوم از اینا هست. اینه که شما من میگید که یه چیزایی پیدا کردید در جهت خوب بودنش برای برخی از کارها کاملا متوجه هستم. این که شما من بگید در این که بدتون میاد به خاطر اون مصرف سیگار نمیدونم. دوم به من بگید که مثلا دروغ کمتر میگید معنایی به نظر من نداره. میتونه اذیت نشید تر تأثیر همون موادی باشه که متاسفانه انسان رو از واقعیت دور میکنه و یا یه جهانی رو میبینه به گونه‌ای که نیست که این میتونه در مورد خودش هم باشه. حالا هر جور که دلتون میخواد بحث رو اداره کنید عزیز.
بله آی دکتر، این راجبه قضیه دوم فکر کنم من کامل توضیح ندادم. من یه توی اون حالت که توی اون روی اون مواد بودم داشتم هالوسینیشن داشتم، بعد حتی خیلی چیزا رو راجبه خودم میفهمیدم چون من خیلی وقت صحبت شما رو گوش میدم. یه سری قضاوت راجبه خودم کرده بودم که شاید خودفریبی داشتم تو اینا. بعد تا این خودفریبی ها رو از من چیز کرد، یعنی گفتش که داری خودتو گول میزنی، همه اینا رو من کامل نشون داد. و یه حالت نمیم چجوری بگم، این که میگم مثلا دروغ نمیگم اینا، اصلا یه سری چیزا رو کامل از من دور کرد. نمیم توضیحش کم سخت داره.
نه ببین عزیز، نه صبر کن بذار من متوجه هستم چی میگی. ببین فرض کن یه جمله هست که برای یه دی درسته، مستی و راستی. من رفتم توی مهمونی یه برخوردی میکنم مبتنی بر تظاهر، تعارف، حتی فریب و دروغ. من مست میشم، حقیقت رو میگم. شما در اینجا من میگید که مشروب چنین کرد. نه مشروب چنین نمیکنه. مشروب اون انهبشنا، اون موانع و محدودیت هایی که من برای رفتار اجتماعی و هدفام دارم رو از بین میبره. یعنی من به شما یه جوری وانمود میکردم که مثلا به شما توجهی دارم، کارتون برای من مهمه، دنبال کارتون هستم و براتون درست میکنم، چون فکر برم درسته از نظر اجتماعی من یه همچی حرفی بزنم جلوی چهار تا آدم دیگم خوب به نظر برسم، بگم دنبال کار شما هستم، در حالی که اصلا دنبال کار شما نیستم. به اون کسی هم که قرار بود سفارشتون رو بکنم یه جوری حرف زدم که بابا این به درد نمیخواد. خب حالا من مست میکنم، حالا که مست کردم برمیگردم به شما میگم بذار راستشو بگم به تو، شما در اینجا که نمیتونی به تأثیر مثبت مشروب نگاه کن، چه ارتباطی با هم داره؟ به تأثیر مثبت مشروب نگاه نمی کنی. شما مشروب آمده یه سیستمی رو در شما که برای اداره زندگیتون بوده از بین برده. در نتیجه الان شما در این حرفایی میزنید که راستی، ولی یه چنین راستی جز در شرایط خاصی که به درد نمیخوره. یعنی به همین جهتی که مثلا فردی که قبلا یه کاری رو نمی کرد مست که میشه میکنه، برای که جنبه دیگری هم داره. شما از یه دختری خوشتون میاد با وجودی که این خوش دختر مثلا دوستی داره یا همسری داره، سراغش نمیدی برای که فکر کنید درست نیست، مشروب میخوری، میفتی دنبال این یا کوشش کنید باش رابطه داشت باشی. شما که در اینجا نمیتونید بیا به راستی احساس من برس که من چقدر راحت و آسوده احساسم رو بیان میکنم و علاقم رو به این زن نشون میدم. خب این کار با توجه به قواعد و قوانین اجتماعی درست نیست که اینجا در شما از بین رفته. شما که نمیتونید کردیت رو و یا اعتبار رو یا ارزش رو بدید به ماجرای مشروبی که شما رو وادار کرد جلوی جمع به یه زنی که شوهر داره اظهار علاقه کنه چون بهش علاقه مندی، بعد بگید ببین من آدم راستگویی شدم. آخه ما همچی راستی رو نمیخوایم، برای که شما بر اساس یه قواعدی حق یه چنین درخواستی یا تا به درستی اگر بخوایم بگیم که بر اساس اون راستی قرار نبوده بیا همچی آدمی فکر کنید که او رو میخوای. حالا بیاد به این استدلال کنید بفرمایید دیدی که من حتی رفتم سراغ این زن شوهردار و بهش گفتم من به تو علاقه مندم، در حالی که قبلش که دروغ میگفتم وانمود میکردم که علاقه من نیست. شما در تفسیر موضوعات چهار اشکال میشید عزیز. بعدم تازه در قسمت اول صحبت من به شما گفتم من نمیخوام بگم یه چیزی مثل همه این مواد مخدر هیچ جنبه مثبتی حتی به مفهوم درستش در یه زمینه‌ای ندارن، دارن، اونو نمیشه انکار کرد، ولی موضوع مقایسه است و هزینه است. یعنی بعد شما من یه چای بدید یه لقمه نون بدید خیلی هم خوبه، ولی وقتی گفتید برای این چای یا این لقمه نون مثلا $5,000 بده، اونجا اشکال کاره. و الا اشکال داره نیست که شما من یه چیزی دادید، خیلی بهتر از اینکه اون نون رو من ندید یا چای رو من ندید. به همین جهت است که تو این گونه موارد استدلال اون هست و بی خودی نباید به اینا چیزایی رو نسبت داد. حتی خیلی از اوقات آدم ها به راحتی برمیگردن میگن توی که مشروب نمیخوری نمیدونی چه حالی رو تجربه نمیکنی، از دست بی حیفه. بعد خودشون هم قبول دارن که خب این مشروب خوردن من از یه جهاتی عیب هست، از یه جهاتی محدود کننده هست، از یه جهاتی آزار دهنده و آسیب زننده هست، ولی من اون شادی رو یا اون لذتی رو که از اون میبرم رو هم حاضرم براش یه چنین کاری رو بکنم. و یا زندگی اینقدر سخته که من نمیخوام با سختیش درگیر بشم، ترجیح میدم مشروبی رو یا ماده مخدری رو استفاده کنم و تغییر حس بدم، تغییر احساس بدم، تغییر حال بدم و در نتیجه رنج نبرم و هدفم رنج نبردنه. حالا برخی از اوقات چون هیچ راه دیگری نیست، مثل فرض کنین استفاده از مواد مخدر از جمله ماریجوانا برای برخی از دردها و بیماریها که به نظر میرسه بهتر از بقیه جواب میده، خب آدم میتونه اون رو بفهمه و بپذیره. اما برای برخی از کارها راه‌های دیگری و بهتری و بی‌ضررتری و پرفایده تری وجود داره. بنابراین مسئله انتخاب و ترجیح عزیز. به همین جهت که فرض کنید شما عزیزتون رو از دست میدید، خب عزیزتون از دست داره، شما اگر به مواد مخدر مصرف کنید که اونقدر رنج نمیکشید که عزیزی رو از دست دادید، خب این فایده شه. حالا در بلند مدت این فایده هست یا نیست بحث دیگری داره، ولی به این که نمیشه استناد کرد که من عزیزم رو از دست دادم، مواد مخدر استفاده کردم یا مشروب خوردم، اونقدر درد نکشتم و رنج نبردم. واقعیت. ولی آیا این یه پروسه درسته، این راه درسته؟ برخی از اوقات شاید، برخی از اوقات شاید، ولی تعمیمش مسئله است. و به همین جهت که در طول تاریخ مواد مخدر بوده، جنگ و جدال باش بوده، یه دی با یه مقدار فشار و یا مجازات کنار گذاشتن، ترک کردن، دنبالش نرفتن، یه دی با مجازات بیشتر رفتن، یه دی حتی در مجازاتی که مسئله کشتن و مرگ و زندگی هست همچنان پای مواد مخدر حالا به هر شکل و فرمی ایستادن. یعنی هنوز مقایسه برای اونا ترجیحشون در کشیدن یا استفاده کردن تا کنار گذاشتن.
من یه چی میتونم بگم؟
حتما عزیز.
من حقیقتش نمیخوام به قول خودتون بازی در بیارم یا مثلا بگم که فلان کاری کردم حالا بخوام خودم غور بزنم که بگم نه کار درستی کردم. اینا میدونم کار درستی نیستش، توی هر زمینه ای مواد مخدر کاملا هم آسیب میزنه، چه از ماریجواناش گرفته تا هر مواد دیگه. یارم میگم که نمیخوام الان در واقع زمین بزنم به شما که توجیه بگیرم واسه خودم، اینطوری نیستش. ولی این قضیه که این تجربه که داشتم خیلی سوالا برش تو ذهن من آورد که گفتم شاید با شما صحبت کنم بتونید مثلا از یه سری جهات روشن کنید. مثلا یکیش این بود که قضیه چشم سوم بود که من اصلا نمیدونم از کجا راجبون اگه بتونید گفتن توضیح بدید.
آخه من چشم سوم یه تعبیریست که آدم ها میتونن بکنن، مثل حس ششم عزیز. یعنی ما معتقدیم که از طریق این حواس عادی نه ولی یه حسی که نمیشناسیم چیه، چون فکر کنیم اولا پنج حسه که البته کاری نرم این اصلا اساسا غلطه، حس ششم. شما اونجا برمیگردید میگه چشم سوم، وقتی بعد برگردید بگید با این چشم سوم که منم بفهمم بتونم تجربه کنم شما چی به دست میارید، اون وقت میرسیم به اینکه هیچ. بنابراین حتی ما بحث خط سوم رو هم داریم که مثلا ارتباط داده میشه به ماجرای مولانا و بقیه موضوعها. اینا یه تعبیر عزیز. این درست بسید من به تو بگم قلبم شکسته، یا بگم غمگینم یا به تو برگردم دلخونم. ولی وقتی میگم قلبم شکستی که قلب من تلق می نشکسته عزیز. حالا اینکه بیاد بحث
چشم سوم اصلا
معنی نداره.
نداره؟
نه.
آخر شنیده بودم از یه از طریق حتی مدیتیشن به این قضیه.
هیچ خب نه پرت و پلاست دیگه. کدوم آخه شما وقتی توصیف بدید چیزی رو من میبینم از چه رای مشخص کنی؟ پدیده‌های مادی مشخصه، ماجرای چشم و دیدم مشخصه. بنابراین اونها یه مقدار حرفای عجیب و غریب. حالا میخوای یه ذره بیشتر فکر کن، اگه موقع بستری بود بیا با هم بیشتر صحبت کن، ولی نه راجبه تجربه بلکه راجبه سالایی مثل چشم سومت. مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون ازت. یه سوال خیلی کوچولو راجبه کنفرانس میخواستم بپرسم.
جان
آقای دکتر، من ونکوورم. شما ونکوور تشریف نمیارید؟
من ونکوور بودم و احتمالاً دو ماه نوام یا دسامبر حتما خواهم اومد.
در
خدمتتون هستم. خوشحال میشم. قربان تو
هستم. مرسی.
چند گرشمن بعد از چند پیام. بابا میشه.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کریدیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کریدیت کافی ندارید؟ اوورنایت کریدیت تنها راه رسیدن به کریدیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کریدیتی. با اوورنایت کریدیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کریدیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس ترافل نرخ‌های استثنایی برای سفر تابستانی شما تدارک دیده. با خرید بلیت مسافرتی از سیروس ترافل و پرواز با هواپیمایی امارات، به غیر از نرخ‌های ارزان، از مزایای دیگری چون تغییر تاریخ برگشت بدون جریمه و استفاده از سالن تشریفات مرحبا نیز بهره‌مند خواهید بود. برای رزرو جا و تهیه بلیط هم‌اکنون با یکی از شعب سیروس ترافل تماس بگیرید. 800-332-97-87 800-332-97-87 www.sirustravel.com. سیروس ترافل نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه.
من سوها دردشتی، لایسنسد مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت به دو زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592 592-1 تماس بگیرید.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس.
به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. آقای ادریس فروغی چک کردند و پیدا کردند، چون من 40-50 سال قبل خوانده بودم اون داستان سه خط رو که خطات خطی نوشتی که هم فقط خود خواندی، خط دوم اینه که هم خود خواندی و هم غیر خود، و خط سوم اینه که نه خود خواندی و نه غیر خود، و اونجا ادعا شده بود که این خط سوم منم. برحال عرض کردم ماجرای چشم سوم و خط سوم و دماغ چهارم و اینها موضوعیست که جنبه به هر حال تمثیلی داره و برخی از اوقات در مکاتب و منابعی به هر حال چنین عنوانهای گذاشته شده، ولی در جهان علم ما به هر حال میدونیم که جهان واقع چگونه هست و دستگاه های اندازه‌گیری ما هم کدامه، و از این خط ها و چشم ها و دماغ ها هم هیچ تأثیری و اثری تا به حال که بتونن نشون بدن و تکرار کنند و اثبات کنند اتفاق نیفت. به هر حال ماجرایی است عجیب و پیچیده. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام علی دکتر.
سلام، بفرمایید قربان.
خسته نباشید. من یه سری سوال داشتم راجع به پسرمون 16 سالشه.
چند تا فرزند دارید عزیز؟
3 تا.
اونا چند ساله هستن؟
بزرگترینشون دخترم 22 سالشه، بعدیش همین پسرم کیانوشه 16 سالشه، و یه دختر خانم دیگه دارم 13 ساله.
تلفنتون یه ذره صدا و اشکال داره، از کجا تلفن میکنی؟ یه ذره مشکل داریم باید.
یه لحظه من فکر کنم دارم ریکورد میکنم، اینو خاموشش میکنم. یه ذره
لطفا خواهش میکنم. بفرمایی.
الو. بله، عرض میکردم یه سری علامت ها ما درش دیدیم که کمی نگران کننده بود. البته پیش روانپزشک رفتیم، مشاوره گرفتیم، یه سری آزمایش ها کردن، ولی ما از طریق دکترشون سکن اپینین خواستیم و الان داریم دنبال اون میریم که مطمئن بشیم نظری که ایشون میگن اون واقعیت داره و درست بدونیم قضیه از کجا سرچشمه گرفته.
چی به من نگی تشخیصشون چی بوده، علائم و نشانه ها رو بدید ببینم من چی میفهمم.
پسر من از سن اینایی که میگم حالا خیلی لزومن به حالش ممکنه رب نداشته باشه، ولی من عرض میکنم خدمت، من از سن 4 سالگی لکنت زبون پیدا کرد به صورت خفیف که بعداً با یه سری تمرینات کنترل شده بود، ولی الان وقتی که مضطرب میشه یا توی حالتهای خاصی قرار میگیره یکم باعث میشه متوقفش کنه، حالا چند تا تنفس میگیره ادامه میده، ولی اونو داره. اخیراً از کلاس 10 که شروع کرد یه کمی انگیزش برای کارهای مختلف کم شده، خودش هم میگه من هیچ انگیزه حس نمی کنم که باید تکالیفم انجام بدم، ورزش میخواد بکنه، انگیزه ای نداره با دوستاش، یعنی تمام کارهایی که ما الان حس میکنیم نیاز داره انجام بده با در اصل پاداش و اینجوری تقریبش میکنیم که انجام بده. دوست
یعنی ببخشید، یعنی کارهایی که قبلا میکرد و براش لذت بخش بود رو نمیخواد انجام بده، لذتش در خودش بود، حالا بیرون رفتن بود، با دوستا بود، هر چیزی بود، درسته؟
تقریبا. اوکی. ولی خب هومورک و تکالیف خونه و مدرسه رو که انجام میداد
حالا اونا با لذت نبوده، نه اونا کارهایی بوده که لازم و واجب بوده انجام بده، حالا دیگه نمیده، ولی کارهای لذت. و چون علامت مهم افسردگی در اینه که کارهای لذت بخش گذشته دیگه براش جالب و جاذب نیست، حالا اسمش انگیزه است یا هدف فرقی نمی کنه. یعنی اون کارها رو قبلا خودش دوست داشت انجام بده، حالا دوست نداره. خوشحال بود که صبح داره میره مثلا با دوست داشته، ولی حالا علاقهی به بیدار شدن و با دوست داشت رفتن نداره. میفرمودید؟
ولی آقای دکتر جز دوستان دوره کودکیش با کسی اونطور رابطه دوستی برقرار نکرد که بگه من دوستی دارم بیاد خونه باش بره بیرون یا دو به دو یا تن به تن بشن با دوستاشون، جز دوستان دوره ابتدایی که رفته رفته کم شدن و هست شدن. ولی چیزی که میخواستم بگم خدمتتون اینه که الان حتی توی مدرسه دوست نداره کارهای گروه انجام بده، یعنی به چیزهایی علاقه داره که خیلی متوجه شدم.
ببینید خواهمونم معلوم افسردگیه. بذارید برگردیم دکترش تشخیصش چی بود.
دکترش گفت یه نوع آسپرگس خفیفه.
اوکی.
که البته نظرشون با توجه به برداشت سه نفر بود، من خودم شخصا با نظرشون موافقت نکردم، برای اینکه نظراتی که بود من بودم، مادرشون بودن و دو نفر از معلمین مدرسه که فقط یک سال بود میشناختنشون. نظر من و مادرش کاملا متفاوت بود از هم دیگه، یعنی درصدی که گذاشته بود مال من 10% نظر دکتر رو تایید کرده بود. نظر
حالا سوال من از شما این، آخه فرزند شما چقدر اصلا موجود اجتماعی بوده؟
جانم
پسر شما چند رازه موجود اجتماعی بود، با دوست بود، دوست داشت با اونا باشه و بازی کنه و کنار اونا باشه؟
میشه بگم اصلا.
خب پس چرا شما مخالفید با اسپرگر و آتیزم؟
آخه بعضی وقتا توی جمع کاملا قاطی میشه، یعنی احساس میکنم مهیا باشه شرایط براش، هیچ مشکلی نداره، میاد بازی میکنه، نه خجالت میکشه، نه گوشه‌گیر میشه، هیجان داره، میخنده، میگن بازی میکنن. ولی این که من فکر کنم نظر شخصی اینه که علاقه شدیدش به کامپیوتر، بازی های کامپیوتری، حالا پروگرامینگ دوست داره، میشینه برای خودش میخواد برنامه بنویسه، اینا باعث میشه که این زندگی اجتماعی خیلی محدود شده و علاقه نشون نمیده.
آخه شما در گذشته هم این گونه بوده، وقتی کودکستان و دبستان بوده چقدر علاقه من بوده با دوستا در ارتباط باشه؟
خیلی نه، ولی خب گاهی
اوقات
دوستان،
آخه گاهی نه، نه گاهی، آخه بچه در به در دنبال دوستاشه، گاهی میتونه
اینجا.
حالا بذارید یه سوالی بکنم. نه صبر کنید چون اون بنا شما رو خودش که نیست، من ببینم شما من بگید تو خانواده پدری و مادری مشکل افسردگی و استراب و خشم و وسواس و اینا پدری و مادری چقدر بوده؟
نه هیچ مورد اینجوری نداشت.
خود شما شغل و کارتون چیه؟
من در حال حاضر چند وقتی شغلم عوض کردم، تکنسین الکترونیک هست.
شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
از آتابا.
چه مدتی است که کانادا هستی؟
حدود 22 ساله.
پس بچه ها اینجا متولد شده؟
بله همشون اینجا.
آخ پسرتون درس و ایناش چطوره؟
درسش خیلی خوبه، جز جایی که مثل کار هنری باشه کمکاری میکنه، ولی حتی توی تستایی که دکترشون کردن خیلی بالای اوریج بود نظر هوش و اینا.
غیر از خفیف اسپرگر چی به شما دیگه گفتم؟
به طور خفیف انگزایتی داره، یعنی در موقعی که تحت فشار چیز قرار میگیره نمیتونه خودش تصمیم بگیره، بعض وقتا میگه ستاک میشه، یعنی حتی موقع تکلیف انجام دادن میرسه به جایی که نیاز داره یه کاری بکنه یا یعنی ولش کرده رفته گیمش رو بازی میکنه، میگه آقا ستاک من نمیتونم دیگه، میگیم کمک بخواه، مثلا راهنمایی بخواه، اونجور حالتهایی داره.
خوابش چطوره؟
خوابش خوبه، ولی اکثر اوقات نگرانه، شبها تقریبا همه شب حالا یا من یا مادرش میریم تو اتاقش، یعنی دوست داره که کسی باشه قبل از خواب صحبت میکنه راجب احساسات روزش، میگه این که مثلا خوشحال نبودم امروز به خاطر اینکه کارهای همیشه چیز میکنه که ناراضی از این که روزش اونجور که دوست داشته نگذشته. منم با مادرش البته با توصیه همین آقای دکتری که میره پیشش بهش گفتیم که بهترین کار اینه که یواش یواش برنامه ریزی کنی، بنویسی روی چه کاغذ که امروز اینو میخوام بکنم اونو میخوام بکنم که بتونی شب از روزت خوشحال باشی. ولی خیلی سخته، یعنی خیلی دوست داره، علاقه نشون میده که من میخوام این نباشه، همیشه هم نگرانه، میگه من نمیخوام اینجوری باشم. ولی وقتی که نیازه که اون برنامه که ریخته را اجرا کنه یه جور دیگه دوست داره.
شما فرزند سومتون دختر بود یا پسر بود؟ 13 سال.
دختر.
به من بگید با دوتا خواهرش چطوره؟
با خواهر کوچیکش خیلی خوبن، نزدیکن، با هم مدرسه یه مدرسه میرن. ولی با خواهر بزرگش چون اختلاف سنیشون هم زیاده خیلی نه.
چقدر اهل هیچ ورزشی هست؟
پراکنده یه مدت واتر پولو رفت، بعد بی‌علاقگی نشون داد، یعنی به خاطر این که میگفت من نمیخوام اینقدر وقت بذارم برم 3 ساعت 2 ساعت فلان، بعد ورزشای کمتر ورزشایی بهش معرفی کردم که وقت کمتری میخواد، باز علاقه نشون نمیداد، میگفت که من تو خونه شما برم ورزش بده، من خودم قبلا ورزش میکردم. یه مدت تو خونه با هم ورزش کردیم، بعد دو کار کرد، علاقه شدیدی نشون داد به اینکه دو طولانی مدت بره، ولی خب در عوضش مثلا میخواست یه دستگاه بازی بگیره. وقتی دوی تموم شد مثلا دیگه علاقه نشون نداد که بخواد بدو یا ورزش دیگه ای بکنی، یعنی همیشه شرطی این کارا رو انجام میده.
در مورد غذا و وزن و اینا چطوره؟
خوبه، وزنش متناسبه، یه کم شاید حالا بشه گفت.
برای رفتن حمام و اینا مسئله ای داره؟
نه خیلی، خیلی به ندرت پیش میاد که باید بولش بدی، یعنی میگی دوش گرفتی، میگه آره مثلا دیروز یا پریروز گرفتم، میگه خب دوش بگیر دوباره، میگه نو آی دونت نید تو، چیز میکنه که باید یکم استراحت.
توجهش به دخترها چگونه است؟
هیچ توجهی نداره.
خب حالا بهتون دکتر توصیه کرده که چیکار کنی؟
هنوز کمک آنچنانی که دنی ما بهش گفتیم که اگه بشه ما سکن اپینین بگیریم، چندان راهنمایی خاصی نکردن، یعنی اخیراً تستاشون تموم شد و نظرشون رو گفتن و ما بیشتر نگران شدیم، چون پسرم خودش به هیچ عنوان نظر دکتر رو قبول نکرد، خودش روی اینترنت هم ظاهراً گشته گفته اینایی که تو ریپورت دکتر هستم من نیستم. خلاصه ما میکنم باش صحبت کردیم، خیلی هم محتاط، من شخصا خیلی محتاط.
خود دکتر، خود پسرتون معتقد چشه؟
جانم؟
پسرتون معتقده با توجه به شناختی که از خودش داره مشکل و مسئلهش کجاست؟
میگه من موتیویشن ندارم، انگیزه
چون؟
هیچ کاری ندارم.
واقع انگیزه هیچ کاری ندارم که برمیگرده به اینکه احساس احتیاج به چیزی نمی کنن و یا مرحله بی تفاوتیه یا مرحله خشمه.
گاهی اوقات ابراز میکنه که ناراحت عصبانیه، ولی خیلی به ندرت.
چیه که نظر میده؟ همسرتونن نظر میده؟ چرا ایشون خودشون حرف نمیزن؟ چون نه اینکه موضوعی باشه، برای که نمیدونم، چون ببینید حال خود شما یه مقدار برای من سواله. من بعدم نمیاد که با همسرتون اگر دلشون میخواد صحبتی داشته باشم. میخواد ما پیام‌ها رو میشنویم برمیگه. من دلم میخواد نظر همسرتون هم بشنوم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن با ما باشید.
من خانوادم 2 سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پروندهمون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برمون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیچ و خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانواده‌ام ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرین و خیال خودتون رو راحت کنین. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکی است. آن هم یدیدی است. 818-999-99-99.
Patients, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
رویال تایم تیوی بار دیگر برگزار می کند. جشن مهرگان با حضور هنرمندان محبوب
عطا
عمر جوانیم رو پای خود تباه کردم
پرویز
نباشی میمیرم
شهاب
برشم از این همه خوبی
بدریز
که چرا یک شب عاشقت
و اندرسون
جهت رزرو غرفه ها و اطلاعات هرچه بیشتر لطفاً با شماره تلفن 818-407-7770 تماس بگیرید.
بابا خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بیجانو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
خاجوی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی خاجوی جان چیه؟
چیه نه، کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سلز هش.
I'm Meta Works with REH Real Estate License Number 02011049.
پس خاجوی جان ایشونه.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان، خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه‌ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایروان جنب سوپر ایروان.
رستوران ایروان
قدوهای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی‌ترین قیمت‌ها به مناسبت گراند اوپنینگ.
گراند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین
اصلاً غصه نخورید.
با یه تلفن به رستوران ایروان
های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540
رستوران خوب
یعنی رستوران ایوان.
رستوران ایوان
قابل توجه افراد دارای شغل آزاد سلف ایمپلوید. جهت دریافت وام‌های مسکونی برای خرید منزل و یا تجدید وام‌های فعلیتان با استفاده از فقط یک سال تکس ریترن با دفاتر آقای نظام نژاد با 30 سال سابقه در امور وام‌های مسکونی تماس بگیرید. 310-775-2131. همچنین جهت دریافت وام تا مبلغ 3 میلیون دلار بدون ارائه تکس ریترن و استفاده از فقط 12 ماه بانک استیتمنت و نیز دریافت اطلاعات از وام های دیگر با شرایط استثنایی و ملاقات حضوری با آقای نظام نژاد در لس آنجلس یا اورنج کانتی با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. نظام نژاد NMLS نمبر 288631 و American Financial Network NMLS نمبر 237341 با 119 شعبه در نقاط مختلف آمریکا در خدمت شما.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا همسرشون گفتگون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. شما چه مطلبی متفاوت از آنچه که همسرتون گفتن یا مخصوصا مختلف با ایشون دارید؟
یکی از مشکلات ما هم که باعث شده که خب هنوز نتونستیم راه حلی پیدا کنیم همینه که من و پدرشون خیلی مختلف میبینیم این مشکل رو. من یه خورده حالا میگم من حتی به خودش نمیگم، میگم من احتمالا خودم هم یه خورده زایدی دارم، برای همینه که خیلی پررنگتر همین چیز رو میبینم. مثلا وقتی که ناراحته یا از مثلا از مشکلاتش میگه به من خیلی نگران میشم، ولی خب مثلا پدرش فکر میکنه خب خیلی
حالا بیاد از نبگید خود شما، چون وقت کمی هست به من بفرمایید شما چه چیز مختلف و متفاوتی در پسرتون میبینید.
من بسیار نگرانم برای اینکه هیچ علامتی از زندگی نمیبینم، خیلی ناراحته. تنها چیزی که مثلا میتونه یه چیز خوب براش باشه اینه که فقط روی کامپیوتر باشه، حالا یا بازی میکنه یا این کت میکنه روی آنلاین با از وبسایت های مختلف. یعنی تنها چیزی که این بچه فقط را
به من بگید رابطش با خواهر کوچکش چطوره؟
رابطش بد نیست، حالا یه موقعی با هم خوبن، با هم بازی میکنن، یه موقعی هم با هم چیز میکنن، برای اینکه خب دختر و خواهرش خیلی مراقبن هست چون میبینه که خب این مسائل هست، ولی مشکل خاصی باش نداره.
خب حالا اونجایی که شما نظر متفاوتی دارید با همسرتون کجاست؟
همین که من فکر میکنم حالش خیلی بده و ما باید هرچی زودتر تشخیص بدیم و یه کاری بکنیم، و به نظرم میرسه که هیچ کاری نمی کنیم، فقط حالا یه روز یه خورده بدتر همه چیز، یه خورده یه
نه مطمئن. به من بفرمایی باقی من همسرتون یه حرفی زد که برام تعجب آور بود، ولی خب من درگیر نشدم. چقدر در خانواده پدری و مادری شما و پدر مادری همسرتون مشکل روانی وجود داشته عزیز؟
ما قبل از این که با شما صحبت کنم راجبش فکر کردیم، هیچ چیزی که به یادمون باشه نیست. من به شوهرم گفتم در خانواده من شاید یه خورده دیپرشن بود، چون خانواده ساکت و غمگینی بودن، زیادن سوشو نبودن آنچنان، ولی خب اون نمیدونم اون وضعیت زندگی اون موقع بود یا مشکل بود، یعنی یه چیزی نیست که مطمئن باشیم.
اوکی. هیچ شباهتی بین پسرتون و دو دخترها هست که فکر کنی اونا هم اینجوریان، یا اینکه اونا دو دختر متفاوتن با پسرتون؟
نه چیزی که به چشم بیاد نه. میگم به قول خودش یه خورده لجبازی شاید تو همشون باشه. بعد
نه okay. به من بفرمایید که شما در حدی که میدونید هیچ موقعی که آسیبی نخورده، زمین بخوره، آسیب مغزی ببینه، ضربه مغزی ببینه؟
نه، فقط دوران حاملگی مخصوصا ماهای آخر یه موقعیت خیلی بدی برای من بود، خیلی دچار چیز بودم، استراب و پریشان حال بودم خیلی.
یعنی به دلیل بیرونی داشت یا اینکه نه؟
نه، دلیل بیرونی داشت.
یعنی چی بود موضوع؟ در چه زمینه بود عزیز؟
یه موضوع چیز سفرمون در کانادا بود و احتمالا نتونستم موندن و از این حرفا.
شما که
یه مشکل قانونی بود در واقع.
نه. به من بفرمایید که هیچ بیماری خاصی که پسرتون فیزیکی نگرفت؟
فیزیکی نه بچگی خیلی آرومی داشت، یعنی اصلا به هیچ دلیلی گریه یه چیزی نمیکرد، غذاشو میخورد، میخوابید، غذاش خواب بود یا مثلا فقط بازی میکرد، خیلی ساکت.
به هر حال ببینید عزیز، من احتمال این که حالا گفتن خفیفه اسبرگر باشه یا آتیزم باشه، خفیفش یا علامت و نشانهای شاید باشه، افسردگی موضوع اصلی و اساسی شماست، از کجا میاد نمیدونم، ولی خب میتونه موضوع مقدمه یه مقدار مسائل جدیتری باشه. اینی که حق با شماست، موضوع رو باید بسیار بسیار جدی گرفت، یعنی واقعا یک نفر نه، بلکه اگر یه کادر پزشکیست یا یه محیط دانشگاهیست یه ارزیابی کاملی بکنن، مگر اینکه در اثر همین کارهای یه متخصص به نتیجه برسید و تغییرات رو ببینید. ولی اگر واقعا تغییرات محسوس و ملموسی رو ندیدید، یه محیط علمی و دانشگاهی اول برای تشخیص و برای بعدن معالجه میخواید. منم بیش از خفیف آتیزم در خودماندگی یا اسپرگر خفیف و یا افسردگی چیز دیگه نمیبینم. البته افسردگی همراه با اضطراب و خشم، چون اینا اون مثلث نکبت لعنتی هم دیگه. ولی همسرتون یه حرفی زدن باز برای من بود که درسش خوبه، درسته؟
درسش همیشه هیچ مشکلی نداشت تا سال پیش که کلاس ده بود که شروع کرد که میدونم که این مثلا تکلیفی که دارم میتونم انجامش بدم سخت نیست، ولی مینشست اونجا مثلا یک ساعت کاری نمیکرد، میگفت نمیتونم انجام بدم، نمیتونم شروع کنم. بعد مثلا سر کلاس ریاضی چند ماهه که حالا از سال پیش و از این سال میگه سر کلاس ریاضی سردردهای بد میگیرم.
ما یه مشکلی داریم عزیز. پس بنابراین الان درسش اونگونه که قبلا خوب بود خوب نیست؟
نه خوب برای که حالا که تازه شروع شده، ولی خب همین که تکالیفش خیلی طول میده، یکی خودش میگه این 10 دقیقه طول میکشه، ولی شاید چند ساعت بگذاره تا انجام بشه. به قول خودش دسترکت میشه خیلی زیاد، نمیتونه که 10 دقیقه انجامش بده.
آخه شما هیچ وقت اینو به چالش کشید که پسرم نگو نمیتونم؟ تو الان میتونی کتابو بخونی یا جواب این سوالا رو بدی، حالا درست یا غلط، به من نگو نمیتونی، بگو نمیخوای. فکر کنی اگر این حرفو بهش بزنید واکنشش و پاسخش چیه به شما؟
من فکر میکنم شده که پدرش باهاش این حرفو زده و یه جورایی عصبانی میشه و میخواد حرف جانب بگیره که شما چرا اینو میگین، چرا فکر میکنین من نمیتونم، من فکر میکنین نمیتونم، میتونم و این کار نمیکنم که باعث بشم که خودم حالم بد بشه و اینجوری باعث مثلا این رفتار اخلاق چیزا بشه. که
آه ببینید عزیز، مثل که شما من بگید را برو بگم نمیتونم، جز در شرایط استثنایی که حرف درست نیست. آقا پسر شما وقتی یه تکلیف مدرسه‌ای داره در حد هوش و توانش که بقیه بچه های مدرسه میتونن، ببینید برای من مهمه. یعنی مثلا پدر یه چیزی اشاره کرد، شما یه اشارت داشتی، مثلا مغزم اینقدر بلاک میشه که اصلا نمیفهمم، نمیتونم تشخیص بدم چی به شما میگه. اون حرفی که ماجرایی نمیتونمش یعنی چی عزیز؟ من به شما میگم نمیتونم بلند شم، نمیتونم راه برم، خب این که قابل قبول نیست، برای که میتونم نمیخوام یا مگر موارد استثنایی. شما واقعا این لغت نمیتونمش به نظر شما یعنی چی عزیز؟
خب ما موندیم تو این، برای همین دکترش گفت این میتونه از علائم اسپرگر باشه که یه حالت ساکنس تویشون به وجود میاد.
yeah.
که مثل بلاک میشه، یه چیزی بلاکشون میکنه.
right.
نمیتونن از اون بعد دیگه پیش برن. بعد تازه آقای دکتر اینم بگم که ما وقتی که اینو تشخیص دادن گفتیم خب حالا چیکار باید بکنیم، گفتن هیچی، مثلا ما باید بیشتر بدونیم، خودش بیشتر بدونه راجبه اسپرگر. بعد یه جاهایی هست که خب میری بچه های های فانکشن اسپرگر اونجا هستن که میتونه با اونا چیز کنه، کم کم رابطه برقرار کنه. من یک دفعه به زور، یعنی با خواهش ازش خواستم که رفتیم توی یکی از این جاها، خیلی بهش برمیخوره که خب بعضیاشون شاید توی چهرهشون یا توی حرکاتشون یه خورد خب طبیعی نیست و این خیلی برای سخته. من فکر کنم برای همین قبولم نمی کنم.
نه اونجایی که نباید فعلا ببریتش، البته اولا معلوم نیست این باشه، ولی علائم اونو نشون میده عزیز. ببینید ماجرای نتونستنش رو باید توضیح بده. مثل اونی که شما من بگید من دیگه از این بعد نمیتونم فارسی بفهمم یا فارسی حرف بزنم. اگه واقعا نمیتونید، خب معلومه که یه بستگی در حقیقت مغز دیگه، یعنی یه چیزی قطع میشه و بعدم ریاضی که سرش درد میگیرم باز با اون مرتبطه. به همجاست که اولا احتمال اسپرگر است و اون میتونه یه آسیب مغزی باشه. چرا ازتون پرسیدم زمین نخورده باشه ضربه مغزی؟ چون برخی از اوقات نتیجه اونه. به همین دلیله که اگر دکترتون جواب داد و کاراش به نتیجه رسید، که البته شک میکنم و شک دارم که هیچ، ولی اگر نشد عزیز، کجای کانادایی یا امریکایی شما؟
نه کانادا. من حتی اون شنیده بودم که از طریق دانشگاه اینا گروهی پیدا کنید، ولی چیزی نتونستم.
کدام؟ نه کدام شهر هستید شما؟
اتاوا هستیم.
آخه اتاوا با دانشگاه اتاوا داشته باشن عزیز. مرکز سایکیاتریستشون، مرکز سایکیاتریست با اونا میشه صحبت کرد. اونا میشه پر حتما دارن عزیز. دانشگاه اتاوا داره. یه مرکز سایکیاتریست روانپزشکی دانشگاه داره و ببینید اونجا چون میپذیرن. معمولا همه دانشگاه این در رو باز کردن برای مطالعات خودشون هم میخوان. اونا آخرین پیشرفت‌ها رو دارن و آخرین برخی از اوقات تست‌ها یا وسایل رو. ولی من معتقدم اگر شما پیشنهاد نورولوژی دادن که یه امارای عکس برداری هر چی از مغزش بکنن اون کار خیلی کمک میکنه، یا حتی QEEG که کار ساده‌ای هست رو میتونید انجام بدید، یعنی اونم گوشه ذهنتون باشه چون بعید نیست همه اینا، مخصوصا وقتی پدر به لکنتش اشاره کردن که الان برخی از اوقات هست، بعد یه اشاره کردن اگر اشتباه نکنم که برخی از اوقات نفس میکشه، یعنی اکسیژن به مغزش نمیرسه، میدونید یه بلاکیجی میتونه اونجا باشه یا بیشتر.
اون منظورشون اون بود که بهش وقتی کوچیک‌تر بود که بردیمش پیش چیز برای استادرینگش بهش یاد داد که وقتی استادرینگ میاد این کارو بکن، نفس عمیق بکش، چند لحظه صبر کن. منظور پدرشون اون بود.
بنابراین الان مشکل تنفسی یا از این سیستم برای حل مشکلش استفاده نمی‌کنیم. مثلا فرض کنید اگر الان استادرینگ داره یا یه نوع لکنت داره، آیا مثلا نفس ها رو اونجوری میکنه که مثلا خلاص بشه؟
نه
میدونی چی میخوام؟
مثلا پدرش هم میگه نه.
اوکی. برحال عزیز من متاسفانه با آخر وقتم دارم میرسم، من فکر میکنم که شما این موضوع رو جدی بگیرید. احتمال آسیب مغزی هست. اینکه ماهای آخر شما مشکل داشتی در دوره بارداری میتونه به بچه ضربه زده باشه، یعنی ما با یه مشکل سیستم عصبی روبرو هستیم، یعنی اونو من تردید ندارم. حالا منجر به خفیف آتیزم شده، اسپرگر شده یا هر چیز دیگه نمیدونم، و بعد با خودش استراب و افسردگی و خشم اونا حتما میارن عزیز. نتیجتا با یه مورد جدی روبرو هستید. نمیخوام شما رو که گفتید نگرانی نگرانتر کنم، ولی چون دنیاییست که بالاخره واقعیت و پیشرفت‌های علمی به نظر من در حدی است که بتونه تشخیص رو بده و راه معالجه رو، امیدوارم بتونید اونو پیدا کنید و آزاد بشید. من متاسفانه با آخر وقت رسیدم، ولی فکر کنم حرفامونو با هم زدیم. امیدوارم که چیزی نباشه یا به هر حال هر چه زودتر بهبود پیدا کنید.
تشکر از لطفتون می‌کنیم آقای دکتر. من میتونم یه سوال دیگه از
من فقط یه دقیقه و یه دقیقه هم ندارم، بفرمایید.
خود رأی خیلی،
اصلا دنبال اونا نرید عزیزم. اون مال خود رأی نیست، عصبانیه. یعنی موضوع عصبانیت خود رأی یعنی چی؟ یعنی یک کسیست که فکر کنه دیگران حسش نمی کنن، احساسش نمی کنن، درکش نمی کنن، بنابراین سر حرف خودش میسته. بعدم خیلی به پیامدها یا عواقب موضوع نگاه نمی کنه، همینی که اون انگیزرم نداره. نه مسئله پیچیده شده، چه خبر هست رو نمیدونم. اینه که لطفاً به صورت جدی برسید تا مرحله تشخیص و امیدوارم مسئله حل بشه، ولی با فرستانش به اون مراکز اسپرگری موافق نیستم به خاطر اینکه اون میتونه ضربه بهش بزنه فعلا تا ببینیم بعد.
ممنون از
لطف. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
خیلی
ممنون. شنگ رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
به به آزیتا خانوم، حسابی به صورتت رسیدی یا؟ بگو ببینم چی کار کردی؟
عزیزم هر روز صبح با من بیا بریم دیوان کافه. حلیم با سبوسکی میبردت 50 سال پیش نوشه جان کن، بعد 15 روز ببینم چی میگی.
راست میگی؟
بله.
ای وای، آخه بچه رو چی کار کنم؟ بعد غذاست نمیاد که.
نگران نباش، راه حل برات دارم.